والله نفهم ده، ما
هو بزن ده
نه نفهم چیزی که حالا بعد بودی چی بودی؟
دولت این کنم
تو یه اعتباری داری؟ مثلا ما این ما گذاشته اعتبار داشتم 2 میلیون رو در اصلا
دولتیه؟
همون یارو نه خودت رو وارد کنی به نشون بده که چیزی شما مثلا 2 تومن چیز داری؟
شارژ خریدی
اعتبار داری، اعتبار یارو نداری. خب بعد من رفتم خرید کردم مثلا 400 تومن خرید کردم، گفتم با 1600 هم برام میاد دیگه. بعد دیشب 1200 تومن اومد، من 1300 تومن. خب یعنی کم کرده. بعد به این نتیجه رسیدم که فکر میکنم این شکلی باشه که شما وقتی که همه اون یک و مثلا یا یک شیستت رو ما میدن یک و شیستت رو که خرج کنی، بعد هنوز چیز دیگه نمیخواد، میتونی 400 تومن هم از اون اعتبار استفاده کنی، وگرنه اگه کمتر از پولی که برای نقدن میدیزن خرج کنی از حسابت کم میکنی، یعنی تو نیاز به اون 400 نمیشی دیگه، رضا به اون تعلق میدیم. من یعنی من اگه 2 تومن رو خرید میکردم دیگه برام چیز نمیشد. من بربر ما اینجوری فهمیدیم نمیدونم والا همینه یادم
ما هم سمده نمیدیم چی بشی
من میگم بیا فکر کنم اینجوری باشه.
میشه مثلا نکته رو تفاوت جوبا الان اسکان مثلا با تاماتاروس در موجود فرمان هم که اونا منشه مثلا اعتبار رو یکی امر خارجی میدونن الان تاماتاروس از خارج منتظر میشه دارن جوب فرمان در الان اسکان میگن اعتباری ذهنی صرف که مثلا برسه میشه کلیدی ترین تفاوت کار هم بدونیم
در تقریر اصالتشون در نگاه اینا به اصالت
تعریف تو بس ماهیت که می گفتم برای اصالت وجود و مثلا نکرد
به این علامه صرف بکنید. ما معتقدیم که علامه صرفا منشأ انتزاع رو خارجی نمی داند بلکه ماهیت را هم خارجی می داند. اینا باید دقت بشه، اینا همین یک جمله این میشه یک قول. الان خیلی ها معتقدن مثل مرحوم مصباح که اصلا ماهیت هیچ در خارج نیست. برخی ها معتقدن که ماهیت منشأ انتزاعش خارج است ولی خودش باز وارد خارج نیست. مرحوم مصباح حتی منشأ انتزاعی هم قائل نیست، اما ما معتقدیم که ماهیت همان گونه من که منشأ انتزاعش در خارج است خودش هم تو خارج. این همه تأکید داریم، ما هست چی دارم تأکید میکنم؟ حیث تقیید داره که داریم تأکید میکنیم همین مسئله رو میکنیم.
اما هیچ چیزی از متن رو پر نکنه.
نه اون چیز که فرمانی حتی اگر یک فاعلش نسایی هم نبود
نباشه، ماهیت هست.
آخه من تو ذهن اون رسد همه شیر رو داریم وجود میبینیم.
خب وجود میبینی، حالات وجود هم همراهش هست یا نیست؟
حالات ایجاد
این وجوده
چجوریه؟
همه بار وجوده مثلا دریه.
خب دریه، وجود دریه، وجود دیواری، وجود انسانی، وجود درختی، ما همین رو میگیم. درختیتش اونجا هست یا نیست؟
بینید
الان درختیت اونجا هست یا نیست؟ انسانیت اونجا هست یا نیست؟ حالا ما کاری به عمرش نداریم، ما فعلا میخوام بگیم یه قول هست، قول دیگر چه هست؟
حالا این پس
دیدگاه دیگه هم وجود داره. صاحب فیاضی توی یک بیانشون اصالت ما رو تصریح کردن، تو هم حواشی نهایشون آمده، یعنی حظ متنی برای ماهیت قائل شدن حالا به هر شکلی. الان شد 4 تا. بازم ممکنه دیگه های دیگه هم باشه. خب بله اثر میذاره. مثلا اگه الان شما اگر معقولات ثانی فلسفی رو ماهیات رو براش خارجیت قائل بشید جوری ببینید مقولات جدید، مقوله نه معنی اصطلاحی منطق فلسفیش نه سامت. مقولات جدیدی که باش روبرو خواهید شد هم به همون سبک بهش نگاه میکنه، ولی اگر برای اینا خارجیت قائل نشید اون مقولاتی هم که از سنخ ایناست برایش خارجیت قائل نخواهید شد. مثلا مسئله جامعه فرهنگ اینا رو باشه کار کرد خارجی هستن یا نیستن، خیلی اینا مهمه. نوع نگاه شما مقوله ثانی اینا رو رنگ میزنه. مقوله ثانی چجور نگاه میکنه؟ من بدون چیزشو بگم، در عالم خارج ما چیزی به نام فرهنگ داریم یا نداریم؟ تو عالم واقع نفس الامر فرهنگ داریم یا نداریم؟ چیزی به نام جامعه داریم یا نداریم؟ گفتن سلام بگم. خب شروع کنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
خب ما در بحث فروات اصالت وجود دفعه اول به دلایلی یه مقداری ناچار به توقف بودیم و هستیم که این جوانب این مسئله رو بتونیم بهتر روشن بکنیم، چون یک مسئله اثرگذاری است در کل فضای حکمی و حالا مباحث نفس العام و مباحث دیگر در جای دیگه ممکن اثر داشته باشه. اجمالا اینجور گفته شد که جناب علامه طباطبایی به درستی فرمودند که برای اینکه ما بخواهیم برای ماهیت حمل ذات، ذاتیات و لوازم ذات داشته باشیم، حالا این سه دسته، این سه گزاره و این سه قضیه، در همین ها هم این محمولات به حیثیت تقییدی وجود بر ماهیت حمل میشه که اگر حیثیت تقییدی وجود نباشد اینها بر ماهیت حمل نمیشه. به نظر ما فهمش علم درسته، اما حالا میخوام این نکته دیگه رو در زمین همین خصوص، حالا ما دیگه تحلیل دیگر کار نداریم، نقطه مقابل این دیدگاه معمولاً افراد این بیان علامه رو تعبیل میبرن به ظرفیت یا میگن این بیان درست نیست باید ظرفیت رو اینجا مطرح کرد. من همه مصباح نگاه بکنی تعبیل به ظرفیت میبره بیان علامه رو، ولی بعضی دیگه میگن اصلا این حرف حیثیت تغییر درست نیست بلکه باید ظرفیت اینجا گفت. توضیح دارم ظرفیت یعنی چه، حیثیت تغییری یعنی چه، اینا رو گفتیم. اگر شما خوب ماهیت رو ازش تصویر پیدا بکنید، بکنید ما بر اساس اون مبانی که خودمون چیدیم داریم نتیجه میگیریم، ممکنه یک کسی دیگری جور دیگری بشیند، جور دیگری توضیح بدهد و در نتیجه اینجا جور دیگری معنا بکند و نتیجه خودش رو میگیره، ما کاری به اون نداریم. آنگونه که ما اصالت رو توضیح دادیم، آنگونه که ما اعتباریت ماهیت رو توضیح دادیم، طبق آن مبانی عرض می‌کنم. شما اگر ماهیت رو خوب تصویر بکنید خواهید یافت، میبینید که اصلا ماهیت اگر وجود نباشد هیچ نیست. وقتی هیچ نباشد دزا این فهمش علامه باید درست باشه و هست که اگر هر حکمی را بخواهد بپذیره به حیث تغییر وجود خواهد پذیره. این بیان علامه طباطبایی رو با همین تقریر حیثیت تغییری به دو شکل میشه معنا کرد. حالا میخوام مرحله بعدی رو برای شما بگم. یک شکلش همین ظاهری بود که من برای شما گفتم. ببینید این بیانی که من خدمت شما عرض کردم درباره حیثیت تقییدیه، یعنی الان من حیثیت تقییدیه میمونم، منظورم همین بحثی که الان اینجا داریم، یعنی بحثی که درباره ماهیت و محمولات ذاتی ماهیت اینجا این بحث داریم. حیثیت تقییدیه تو فرع اول، در فرع اول دو جور میشه معنا کرد، یک معنای غلیظ، یک معنای رقیق. معنی غلیظش چیه؟ رفقا معنی غلیظش همین ظاهر بیانی بود که من عرض کردم. حتی من سعی کردم خیلی غلیظ نکنم، در این حالی که از یه جهت غلیظه، ولی از یه جهت هم سعی کردم اون غلظت خاص رو بهش ندم. ولی خب نگاه غلیظ چیه؟ نگاه غلیظ اینه که آقا ماهیت هیچ تأثیری، این تعبیر هیچی دیروز گفتم یادتون هست، هیچ تأثیری ندارد. یعنی چی؟ یعنی فقط وجود است که باعث می شود ماهیت احکام خودش را بپذیرد. حیثیت تقییدیه بودن وجود به معنای غلیظش این خواهد بود که اصلا ماهیت هیچ تأثیری و هیچ دخالتی در حمل ذات و ذاتیات بر خودش چی؟ ندارد. اما این نگاه غلیظ. نگاه رقیق چیه؟ نگاه رقیق، حالا من عنوان رقیق میدم، عنوان رقیق من میدم، حالا جواسه از من رو میدم بگم بد نیست. جواسه از من وقتی به فرع اول همینجا بحثشون رسید، ظاهر فرمایششون همین فضای غلیظ بود، همین فضای غلیظ که الان عرض کرده که اصلا ماهیت هیچ دخالت هیچ تأثیری در پذیرش احکام خودش چی؟ نداره. در جلسات سال گذشته که جلسه 803 به بعد گفتن، دو سه جلسه ایشون توضیح داد این بحث رو، ایشون یه تبیین افسوده‌ای بر بیانات اون موقع شد بشه. گفتیم جلساتش هم بود 169 تا 176 اگه اشتباه نکنم، درسته؟ 169 تا 175 یه افسوده‌ای اضافه کردن، گفتن اگر من اون موقع این بیان غلیظ رو گفتم، الان حتی ایشون گفت من نگفتم، ولی اگر گفتم و رفاقم که برداشتی کردن اینو تطمیم کنید. چجوری؟ نکنید یه بحثی دارن آقایون فلاسفه به نام این که الماهیتو مجعولتون به مجعولیت الوجود، درسته ما اصالت الوجودی شدیم، ولی ماهیت به تبع این که بنابر اساس وجود داره، تو دستگاه اساس وجود وقتی جعل الوجود وجود را جعل میکند، به تبع جعل وجود ماهیت هم مجعول میشود، مجعولتون به مجعولیت الوجود. روشن این؟ مجعولتون به مجعولیت الوجود یعنی همین به حیثیت تقییدیه وجود مجعول میشود، یعنی وجود میآید ماهیت را با خودش می آورد، و وقتی ماهیت را با خودش آورد، همانطور که وجود واقعیت دار شد، ماهیت هم چی می شود؟ واقعیت دار می شود. روشن اینا این توضیحات که خیلی نباید سخت باشه، درسته؟ ایشون فهمید که تو بحث فرع اول که ما میگیم ماهیت هر حکمی را میپذیرد به حیثیت تقییدی وجود، مثلا ببینید الان موضوع ما الانسانه، این الانسان رو میگیم چی؟ اگر هر حکمی بخواد بپذیره، این حکم باید چگونه بپذیره؟ به حیثیت، من اینجوری میمیستم که دیگه رفقا سمعن و بسرن و خلاصه از کنم دیگه همه چیز خلاصه حاضر باشید، این حیثیت تقییدیه این حکم رو میپذیره، هر حکمی رو. خب به این رفقا من یه سوالی بپرسم برای اینکه بتونم مرحله بعدی، یعنی نکته بعدی رو مطرح کنم. ما وقتی میگیم الانسان به عنوان موضوع، میتونیم بگیم مثلا در محمولش بگیم مثلا بگیم الانسانو ساحلون، میتونیم بگیم، میتونیم بگیم الانسانو مثلا ناهقون، خیلی جسد محضر آقایی نشه، الانسانو ناهقون میتونیم بگیم. اگر بخواهیم محمولی برای انسان بیاریم، یا باید مثلا بگیم حیوانون، یا باید بگیم چی؟ مثلا ناطقون، یا هر دو رو با هم بیاریم. درسته؟ یعنی موضوع انسان، موضوع انسان به ما یه گرایی میده. گراشیه آقا هر محمولی رو نمیتونی به عنوان ذات ذاتی برای موضوع چی؟ حمل کنی. روشنه این؟ فکر نکنم سخت باشه. خب جناب استاد فهمود که یعنی در تکمیل حال فهماشات البته میگم ایشون معتقد بود که همون موقع هم که فر اول توضیح میداد همین رو گفته، ولی ما میگفتیم جناب استاد ما همچین برداشت از فهم شما نکردیم، اون معنی غلیظ رو برداشت کردیم ما میگفتیم، ولی ظاهرا باید حق با استاد بشه، احتمالا ما اونجا هنوز درست مطلب رو نگرفته بود. در این حال ایشون فهمود که آقا ماهیت یک نحو تأثیر، یعنی وجود که آمد ماهیت را آورد، همه چیز به وجود ها، ولی وجود انسانی، وجود انسانی می آید که ماهیت انسانی می آید، لذا ما به تبع این ماهیتی که از این وجود برآمد هر محمول رو نمیتونیم برای موضوع چی بیاریم. ایشون تعبیری به کار برده، گفته که ما حیثیت تقییدیهی که مطرح کردیم که میگیم هر حکمی میخواهد بر ماهیت هم شود به حیثیت تقییدیت الوجود هم میشود، این رو که میخوایم بگیم اینجا ماهیت رو هم یک دخالتی بهش میده. البته دخالت ماهیت نه این که دخالتی باشد در عرض وجود، یعنی یک دخالت مستقل از خودش چی؟ ندارد، بلکه دخالتیست به خاطر اینکه این ماهیت بالوجود واقعیت دار شد میتواند دخالت داشته باشد، که اگر بالوجود موجود نمیشد این دخالت رو اصلا نمیداشت. ایشون ادبیات شرط رو کار برد. دخالت بکنید ماهیت یک تأثیر و مای دارد، تأثیر و ماش به خاطر چیست؟ تأثیر و ماش به خاطر همان وجود است، یعنی اصل همان وجود است، چون آن وجود این ماهیت را آورد این ماهیت میتونه تأثیری هم داشته باشه. بذارشون یه تعبیر شرط رو اضافه میکنه، یعنی تأثیر ماهیت در پذیرش احکام ذات و ذاتیات شرط است. تأثیر ماهیت اینجوری بگیم، ماهیت در پذیرش احکام ذات و ذاتیات شرط است. دقت کنید شرط بودن، باز من اون بازش رو نگم، بذار همین رو قشنگ پختش کنم بعد اون بازه رو بعدش میگم. ببینید شرط بودنه برآمد از حیثیت تقییدی است، یعنی ماهیتی که با حیثیت تقییدی آمد تأثیر و مایی دارد در احکام ذاتی خودش، ذات و ذاتی خودش. بله؟ نه نه مویدم نه، اصلا حتی اعدادم شاید نشه گفت. خب ببینید همینه که همین مثل تو مثال توضیح دارم، گفتم وقتی ما گفتیم الانسان موضوع ماست دیگه نمیتونیم بگیم الانسان ساحلون، الانسان ناهقون، الانسان باقلون. میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم،
یعنی تمام اون چیزی که فقط به ماهیت انسان میگرده
آن چیزی که با ماهیت انسان، ایشون این رو تعبیر کرد به شرط، یعنی حیثیت الماهیه یحمل علی الماهیه، کل ما یحمل علی الماهیه به حیثیت تقییدیت الوجود و به شرط الماهیه.
این تنها اثر ماهیت اینه که فقط ماهیت مخصوص خودش
رو داره. آره اون ذات و ذاتیات خاصه به خودش رو میتونه، یعنی باعث میشود که ذات و ذاتیات خاصه به خودش بیاد.
این دیگه از وجود نداره.
چرا؟ اینم باز از وجود داره. ببینید بگوی اصلا نمیتونید اقتضای اختصاصی برای ماهیت تو این نگاه ما ایجاد بکنید. ببینید من باز با یه ادبیات دیگه تعبیر یه تعبیر دیگه بگم. بفهم دقت کنید. ما میگیم وجود انسان وجودی است که وجودی است که نحوه وجودی است که از او انسانیت برمیاد، نحوه وجودی که انسانی است، نحوه وجودی که مثلا شجری است، نحوه وجودی که حجری است. خب این نحوه وجود، این نحوه وجود که نحوه وجود خاصی است اقتضای ماهیت خاصی می کند که طبیعتاً احکام ذاتی خاصی رو اون ماهیت همراه خودش دارد. ایشون این رو تعبیر کرده به شرط، این رو تعبیر کرده به شرط جامعه استاد، این رو تعبیر کرده به شرط، به شرط ماهیت، تأثیر ماهیت به نحو شرطی. اینجور
شرط ماهیت
خب
یک مرحله
گذار میاد، یعنی مرحله گذار میگی واهیه. نه اصلا اینجوری هم نگید، گذار بگی، گذار بگی، گذار بگی، باید یک اثر مست
تاثیر داره ولی نداره.
چرا تاثیر دارد؟ ببینید اینجوری وجود این گونه ای تاثیر خاص خودش را دارد. آره دیگه، آره. نه نه، اون غلیظه اصلا ماهیت حذفه، تو نگاه غلیظ ماهیت حذفه، اما ایشون میخواد بگه نه، ماهیت یه تأثیر و مایی دارد به این شکل که عرض کردم. دقت بکنید عنوان شرطشو خیلی خوب نمیپذیرید؟ حذف
حذف مثل این قضیه شما این بود ذات این ویژگی هایی که ما بر ماهیت هم میکنیم خود این ها از وجوده.
بله.
ببینید ماهیت چیه؟ ماهیت
اینطوری پوسته است، یه ورقه، هیچ کاری. اصلا ورقم نیست. ما بدتر از ایناشو میگیم. یعنی وقتی حس تقییدیه گفتی بدتر از این هست.
سر که پایانش خطه، آقا خب هیچ خطی شما اونجا نمی‌بینید. فقط پایانه.
نه. اون که حالا کم متصله، کم متصل اعراض برای حیط وجودی قائلن. اون بذار کنار. سراغ مثال نره. ببینید وقتی حس تقییدی میگی یعنی به لحاظ ذاتی خودش از خودش هیچ نداره، اما نکته چیه؟ نکته اینه که چون برآمده از وجود است اقتضا پیدا میکنه، و الا اگر وجود نمیبود باز این هیچ نبود. یعنی ما الان اینم که داریم میگیم دقت کن رفقا، از اون مبنای خودمون که اصالت با وجود است و ماهیت به حیثیت تقییدی وجود واقعیت دار میشود دست نکشیدیم، اما باز نکنید میگیم که آقا وجود این گونه ای ذات خاص دارد یا ندارد. بکنید چی میگم؟ وجود این گونه ای ذات خاص دارد یا ندارد. حالا وجود دقت کن، دقت همین، ولی وجود این گونه، این گونه بودن میشه ماهیتش.
خب این گونگی رو ماهیت بهش داده؟
بله. نه ماهیت بهش نداده،
وجود ذات این گونگیش هم ماهیت میسازه.
درسته، ولی به هر حال وجود این گونه اختزاعات خاصی پیدا میکنه یا نمیکنه؟ از وجود آورده، ولی دقت کن، از وجود آورده. ولی اگر من که گفتم اگر این گونه می بود این اختزاع داده، اگر این گونه نمی بود این اختزاع پیدا میکنه؟
این گونه بودنش
واقعیت دارد یا ندارد؟ اینو بگو.
این گونه
بودنش واقعیت دارد؟ دارد یا نداره؟ تمام شد. ما خواهیم که همین گونه بودنه یک تأثیری دارد، ولی تأثیر برآمد از وجود ها بازم، یعنی تمام قضیه ساحت با چیه؟ وجود پر شده. حالا میتونید نپذیرید، غلیظه اصلا میگه هیچ، غلیظه اینجوریه، غلیظه میگه
عنوان حیثیت تقییدی
چون غلیظه رو قبول داره. نه حیثیت تقییدی که اصلا اون غلیظه که اصل حیثیت تقییدی اون غلیظه است، ولی نکتهش اینه حیثیت تقییدی غلیظ میگه آقا اصلا هیچ ماهیتش دخالتی در احکام خودش ندارد. نه دومی میگه دارد، به نحو به همین نحوی میگه. جناب استاد ادبیات ایشون گفت که من به دنبال میگم یه اصطلاحی پیدا کنم، ولی فعلا بهترین چیزی که میتونم تعبیر کنم شرطیته. شرطی، حالا بخواه این شرطیت با این توضیح گفتم ببینید رفقا، شرط وقتی گفته میشه تو فضاهای دیگه، وقتی مثلا میگن این شرط است، مثلا میگن چی؟ مثلا من مثال میخوام بزنم، مثال سخت نگیرید، مثلا اگر نماز بخواد شکسته بشه، مثلا شرط هست که چی؟ مثلا چی؟ از حد ترخص قبول کرد. حد ترخص چیه؟ خفاه از آن به علاوه خفاه جدران. درسته؟ اینا خونده تو فقه دیگه نخونده؟
خب
حالا فرض بگیریم که هر دو شرط بشد، هر دو. خب اگه هر دو شرط بشه ما کی باید نماز شکسته بخونیم؟ یعنی اگر تا یه جا رسیدیم که صدای اذان نمیاد ولی دیوارا رو میبینیم نباید شکسته بخونیم، باید اینقدر بریم تا دیگه دیوار هم دیده نشه. مثلا وقتی یه چیز شرط میشه، شرط اجزایی که به عنوان شرطن تأثیر هر کدوم تأثیر خاص خودش پیدا میکنه، این معنی از شرطیت که الان گفتم توی مثال اینجا مورد نظر ما نیست. تأثیر استقلالی برای خود شرط ما قائل نیستیم توی این بیان که اندازه مطرح میکنه. بله؟ میگم دیگه عرض کردم جواسا فرمودن که ما یک معنا یک اصطلاحی رو میخوام اینجا قرار بدم، فعلا نزدیکترین چیزی که میتونه این معنا رو بده شرط است با این دوزی، با این دوزی که گفته شد. خب میتونید نپذیرید، میتونید بپذیرید، میتونید مراجعه بفرمایید استاد من شما جلسه دارم که شما گفتم مراجعه بفرمایید استاد بکنید.
وجدانی مشکل ندارم من با این مسئله، ولی عقل ایرور میده
چرا وجدانه رو بچسبید وجدانه وجدانه. بله گفتم دیگه چند بار میگم بکنید. سال گذشته جلسه 803، دو سه جلسه بعدش دیگه مثلا تا 856 مثلا ما همه رو شرکت میکنیم. آره شرکت
می‌کنم.
حالا غیر از اون موقعی که مریض بودم و موانع پیش اومد. آره.
چند سال شده؟ 4 سال شده.
امسال سال 11 میشه.
بعد تازه رسیدم الان 4.
آره مرسی. خب. استاد این
نگاه رو بیشتر
می‌سازه. می‌سازه بله.
نگاهی که من برام سوال بود که چرا غلیظه رو غلیظه با موانعشون نمی‌سازه؟ جایگاهی به ماهیت قائل نیستن، ایشون قائله که ماهیت هم به نوعی
ببینید تأثیری برای ماهیت ایشون قائل میشه، اما ببینید تأثیری که ماهیتی که بالوجود واقعیت دار شد و پشتوانه وجودی دارد تأثیر دارد اینجوری، یعنی با همه وجودی که گفتش. خب این به نظرم نکات مهمی که میخواستن در بحث تخلیه و تحلیه به شما عرض بکنم گفته شد. ولی فقط ببینید این نکته‌ای که الان ما گفتیم و توضیح دادیم به حسب ظاهر در خود نهایه خیلی از جاها آدم احساس میکنه باز این فر اول رو که علامه گفت درست گفت، این سلطان بحث اینجا همین مسئله است و علامه در سلطان بحث به نظر ما حرف درستی زد. خب اما در جاهای دیگه گهگاه آدم احساس میکنه که با این حرف حرفشون سازگار نیست. از کنم چند باره حالا توجیهاتی رو میشه ذکر کرد، حالا برسیم بیجا شرز میکنیم،
یعنی اون جایی که علامه
آره توجیه چیه؟ مثلا اونجا که علامه گفته مع الوجود نکنی رفقا من اینم بله مع الوجود دار بلوجود منظور چیست؟ دقیقه رفقا حواسی بید اینجا ببینید، اگر ما نگاه تخلیه‌ای به ماهیت داشته باشیم، اگه نگاه تخلیه داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی نگاه تخلیه یادتون هست چی گفتم؟ گفتم که شما
عدم
اللحاظ، یعنی توجهتون میره به یه چیزی از چیزهای دیگه غافل میشید. اگر نگاه تخلیه‌ای به ماهیت داشته باشیم اون وقت میتونیم بگیم آقا الماهیت من حیثه لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه، اون وقت میتونیم بگیم که الماهیت اقتضاعات ذاتی خودش را دارد. دقت کنید مثلا احکامی که برای ماهیت است، الان فر دوم همینه، یکی از اشکالاتی که علامه میگیرن همینه، از اشکالات علامه اینه. جناب علامه شما اینجا تو فر اول اینجور میگی، بعد تو فر دوم رفا فر دوم ببینید و ثانیا چی میفرماد؟ ان الوجود لا یتصف بشیء من احکام الماهیه. اونجا گفتید که ماهیت هر حکمی را میپذیرد، بل وجود میپذیرد، بعد اینجا میگید وجود متصف احکام ماهیت نمیشود. چه شد؟ اون حرف با این حرف اصلا کاملا یه تقابل خیلی ظاهری داره. ما در توجیه این فرمایش علامه میگیم اینجا علامه ناظر است به مقام چی؟
تخلیه.
یعنی منظر ماهوی است، نگاه به ذات ماهیت است، فارغ از چی؟ فارغ از جهات دیگرش، فارغ از جهات
دیگرش. شما که تصریح نکردید، شما
دارید میشه نسبت ما ندیم، گفتی ما چی تصریح از این واضح‌تر که الله میگه چی؟ لانها لما ان الماهیه فی نفسها باطلتن حالکتن لا تملک شیئا، ما دیگه از این واضح‌تر چی میگه؟ فثبوت ذات ها و ذاتیا لذات ها به واسطه دل وجود.
نه اینجا نه که من اینجا دارم با این منظر نگاه میکنم، با اونجا دارم
حالا ما باید زبان بدیم دیگه، ما زبان میشه. ببینید یه سوال از شما، میشه یک شخصیت مثل علامه طباطبایی توی کتاب نهایه تو دو تا پاراگراف دو طرف متناقض بزنه؟ خیلی بعیده. حتما یک منظری مورد نظر علامه بوده، یک لحاظی داشته که این حرفا رو زده. لحاظش رو در بیاری من و شما، اون کار من و شماست که باید در بیاری. دقت کردید؟ خیلی بعیده، خیلی بعیده که عرض کنم خدمت شما یه شخصیت متفکر مثل علامه
طباطبایی مقابل میاد فر اول و فر دوم میده و میگه خب فر
خب حالا ببینید یه چیزی هم میگم، ممکنه که مثلا شما، ولی عبارت علامه در اینجا خیلی صریحه، این اصلا قابل تعویل نیست.
از کجا میگید سلطان
و اسفر عبدالله؟ آقا اصالت وجود علامه گفته، حالا میخواد تکلیف ماهیت به لحاظ احکامش مشخص کنه. همینجا سلطان بحث دیگه، کجا میخواد سلطان بحث؟ اونجایی که مثلا معل وجود تعبیر کرده، بحث اصلا در مورد مواد ثلاثه. الان سلطان بحث اینجاست که باید تکلیف ماهیت مشخص بشه. حالا که ماهیت اعتباری شد، آیا ماهیت اقتضاد ذاتی از خودش دارد یا خیر؟ اینجا باید صحبت کنه که علامه صحبت کرده. خب اینم سوال خوبی از یه جهت ها، یعنی ما از کجا بفهمیم سلطان بحث کجاست؟ اینم سوال خوبیه. مشخصه وقتی یک جا یک موضوعی مطرح شده و اونجا بحث، تنور بحث داغه، خب همونجا باید دنبال پیگیر اندیشه اون صاحب اندیشه باشیم که اونجا چه میخواد بگه. بله؟ فرع اول علامه تخلیه و تحلیه رو با هم آورده اشاره کرده. فرع دوم بر اساس تخلیه است که الان میرسیم عرض کنم. خب ببینید ها رفقا، یکی از دلایلی که باعث شده برخی نسبت به فرمایش علامه مثلا اشکال بگیرن، عبارت های ملا صدراست. من عرض کردم ملا صدرا در چندین جا تصریح میکنه به همین مسئله و همین بیان که علامه داشته. خوندم دو تا متنشو خوندم در اسفار جلد یک، صفحه 100 هم بود، 190 و صفحه 100 صفحه 56 و صفحه 240
هم دارید که ما جغرافیم اشتباه
بود. خب بدون آدرس
شرح اشارات حاجی نصیر جلد یک گفتین،
جلد 3 گفتم،
جلد 3 صفحه 39 در اصل جلد 2 صفحه 576.
من گفتم طبق نسخه های نرم افزار، نرم افزار اون سه جلدی های نقش دارالبلاغه
هم دارن.
نه نه
نه ما دو جلدی
آه. شما اونی که رفتید احتمالاً تصحیح حسن زاده بوده که احتمالاً
نیست.
چرا؟ اصلا اون نسخه که اصلش اون تو نرم افزار، این چهار نسخه جدید نرم افزار حکمت نسخه حسن زاده رو اضافه کردم. خب خیلی خوب. 803 جلسه 803
804
803 حالا هست دیگه، بگردید پیدا میشه.
خب همین دو تا
803 تا 856 به نظرم باید باشه. خب یکی از دلایلی که آقایون به این سمت رفتن که اینجا اشکال بگیرن نپذیرن این مسئله رو، عبارتهای ملا صدراست. ملا صدرا وفقا ببینید به تعبیر اساتید میفهمند که ملا صدرا قلم منشی خوبیه، یعنی منشی خوبیه، منشی نه به معنی منشی چیز، نه من یعنی به لحاظ پردازش مطلب و قلم پردازی واقعا ملا صدرا متبهره، واقعا قلم تعبیری که میکنم میرم این قلم سحاری دارد. خب یه مسئله رو به چند شکل به بهترین وجه بیان میکنه. از مثلا این مطلب رو از منظر بوعلی میخواد مطلب بکنه، از بوعلی بهتر میرسه.
خیلی خوب تقریر،
آره خوب تقریر، خوب توضیح میده. و حالا هستن حالا شخصیت های این چنین بلکه این مختاری خصوصیت خوشبیانی درشون هست و مفصل ملا صدرا پرداخته تو اسفار این بحث رو حالا این بحث رو نه از حالا همین منظرها، ولی در جاهای دیگه که مناسبت با این بحث پیدا کرده توضیحات متعدد داده. توضیحاتی که داده عبارتهایی رو از صدرا ما پیدا میتونیم بکنیم که از اون عبارتها میشود برداشت ظرفیت کرد. عبارتهایی از صدرا وجود داره که تصریح به ایست تقییدی داره. دو، عبارت‌های از صدرا وجود داره که دو پهلوست، یعنی شما اون عبارت رو می‌خونی هم می‌تونی به نحو ظرفیت معنا بکنی، هم می‌تونی به نحو چی؟ حیثیت تقییدی معنا بکنی. من چند تا آدرس می‌دم برای اینکه رفقا داشته باشن، حالا اگر الان فرصت مراجعه داشتید مراجعه کنید، اگه بعدها خواستید مراجعه کنید مراجعه کنید. ببینید در جلد 1 اسفار صفحه 68 و 69 این از جمله متون دو پهلوی صدراست که به گونه مثلا معنا شده که صفحه 68 69 همچنین صفحه 199 اسفار جلد 1 صفحه 68 69 صفحه 199 صفحه 87 و جلد 2 صفحه 288 اینا متون دو پهلوی صدر است. دقت کنید رفقا، بعدا نگید ای آقا یه جور دیگه گفته، من الان میگم این متن دو پهلوه. خب بله، متن هایی که از صدرا هست که تصریح میکنه که یعنی همین فضای بیان علامه، یعنی حیثیت تقییدیه درش صریح آمده. اسفار جلد یک صفحه 67، جلد یک صفحه 67، جلد سه 249. تعلیقه بر حکمت الاشراق، این تعلیقه بر حکمت الاشراق این نسخه خطی که جناب استاد داره، مام از آدرس ایشون دیگه فرصت نکردم برم توی نرم افزار، چون نرم افزار حکمت نسخه جدیدش چهار جلدی رو برای چاپ جدید کرده بنیاد صدرا، تعلیق صدرا بر حکمت الاشراق چهار جلدی اون دیگه، حالا بعدا اگه پیداش کردم. تعلیقه حکمت الاشراق صفحه 77، حاشیه بر الهیات شفا صفحه 185، اینو تو نرم افزار میتونید پیدا کنید، صفحه 185 الهیات شفا 85. کتاب مفاتیح الغیب ملا صدرا کتاب بسیار مهمیه، مقدمه صدراست بر تفسیرش، ولی خیلی از بحثای فلسفی عرفانی عالی رو اونجا آورده صدرا. مفاتیح الغیب صفحه 328. حالا فعلا مراجعه داشته باشید، اگه مراجعه داشته باشید بعضی از این آثار کافیه، نیاز همه رو بخونید، ولی بعضیش مثلا مفاتیح الغیب کتابی است که خواندنی است، مثلا میشه آدم یه وقتی یک دور همش رو بخونه.
نه
همه رو خودش نوشته، اومده بود این که هک و بیکار بود اینجا، کسی هم باش کار نداشت، 15 سال اینجا بود دیگه، هم اهل ریاضت بود و سیر و سلوک و ذکر و برد و مکاشفات داشت، هم خلاصه
همینه که مثلا شاگرد نداشته.
چرا شاگرد داشته؟ فیض فیاض بودن، فیض فیاض پیدا کرده، فیض فیاض پیدا کرده بودن، فیض کاشانی میگه من به دنبال استاد سلوک میگشتم، اونقدر گشتم تا ملا صدرا رو پیدا کردم، و بعدم دامادش شدن دیگه، هم فیض هم فیاض هر دو شاگرد بودن و داماد ملا صدرا هم شدن، هر جفتش.
فیض
کاشانی هم محدث معروف، بله قبلش هم تو کاشان هست دیگه. فیاض لاهیجی، نمیدونم قبر فیاض کجاست، ولی پسر فیاض همین روبر پاسش کویتیا، آره این قبری که هست پسر فیاضه. خیلی نوی ملا صدرا است، نوی دختریش ملا صدرا توی نجف تو حرم امیرالمومنین، ولی قبرش خیلی پیدا نیست، معلوم نیست کجاست، تو هم ظاهرا قسمت ایمان طلا اون قسمت ها باید باشه، نه نیست پیدا نیست. بله ایشون در سفر حج بود که تو بصره به رحمت خدا میره، بدنش رو میارن نجف دفن میکنن. خب شرح اصول کافی جلد 3 صفحه 180. خیلی ملا صدرا کتاب زیاد داره ها، آثارش فراوانه، 40-50 عنوان کتاب، حدود 50 عنوان کتاب از صدرا نقل، مثلا یکیش اسفار که 9 جلده، یکیش شرح اصول کافی که 4 جلده، یکیش تفسیری که 7 جلده. آره شرح اصول کافی جلد 3 صفحه 180. خب نگاه بیاندازید
همینه در
مورد همین، حالا این که آره این حیثیت تقییدیه توش اونجا تصریح شد،
حیثیت
تقییدیه رو در مورد تصریح کرده. آره تصریح کرده. رفقا دقت کنید یه نکته من در پایان بگم، حالا اینجا حالا از یادداشتی که دارم با من آخرین نکته دیگه بحث تمام کنم میرم سراغ مطالب بعدی. مبرر این که شما میتوانید ماهیت را در مقام تخلیه لحاظ کنید، دقت کنید، مبرر این که شما می توانید ماهیت را در مقام تخلیه لحاظ کنید همان مقام تخلیه است، یعنی ماهیتی که تخلیتاً عن الوجود لحاظ شده است، چه چیزی اجازه داد که ما بتونیم ماهیت را این گونه لحاظ کنیم؟ همان مقام تخلیه، یعنی همان ثبوت و مایی که علامه گفت، اگر تحلیه نمی داشت اصلا نبود که لحاظ شود، و چون هست لحاظ می شود. خب این لحاظ تحلیه، مقام تحلیه اجازه میده ماهیت خودش رو نشان بده، اجازه میده ماهیت امتیاز پیدا بکنه. یادتون هست گفتیم الماهیات و مثار الکسرت و الاختلاف، چه چیزی باعث میشه که ماهیات بتونن کسرت و اختلاف پیدا بکنن؟ وجود اجازه میدهد حکم و حمل بر ماهیت صورت بگیرد به حمل شایع، اجازه میدهد حکم و هم صورت میگیره به لحاظ هم اولی، همش وجود باعث شده. من یه چیزی عرض کنم، من اونی که برای من مهمه اینه که شما این نکته تخلیه و تحلیه و حیثیت تغییریه رو بفهمید، همین فهم و تصویرش رو پیدا کنید الان برای من کافیه. حالا میخواید بپذیرید میخواد نپذیریدش من کاری ندارم، الان خیلی بنای بر پذیراندن مسئله به شما نیستم. من همین مقدار که شما بتونید این حیثیت تغییریه رو، آقا ماهیت بخواد ذات خودش هم داشته باشه باید چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. این برای من مهمه، این تصویر رو پیدا بکنید، حالا بعداً خواستید بپذیرید نخواستید بپذیرید مکاری نداره.
یعنی هم وجود هم واسطه در
وجودشه خب و هم
میشه
ببینید ما اصلا اینو میگیم، میگیم ماهیت میخواهد تزوت پیدا بکند، ماهیت میخواهد ذات دار بشود، بل وجود است. این دیگه ته تهشه دیگه، احکام بعدی دیگه بعد از این سهل میشه. ما میگیم ماهیت اگر بخواد خودش باشد هم باید وجود داشته باشد دیگه، بعد از این ذاتیات را میخواد داشته باشد باید وجود باشد، لوازم میخواد داشته باشد وجود باشه، عرض کنم که عوارض هم میخواد پیدا بکنه هم باز چی باشه وجود باشه. میکنید آنچه که مبرر است که ماهیت در مقام تخلیه لحاظ شود مقام تخلیه است. توضیح میخوام اصطلاحاتش رو میخوام بردارم، این میشه اون چیزی که به ما اجازه میدهد ما بتوانیم ماهیت را بدون وجود تصور کنیم باز وجوده. اون عبارتی که از سرداد دیروز خوندم، فنظر الی نور وجود، که چگونه همه جا را فرا گرفته است حتی عدم و ممتنعات را، وجود نور وجود است که به ماهیت حقیقت میده. این تمام شد. حالا به نظرم مطلبی که بعد میگفتم گفتم، حالا باز رفقا اگر احیانا بعدا سوال چیزی پیش بیاد هستم خدمت
شما. ماهیت را بدون ماهیت تصور
کنیم، ماهیت را بدون وجود تصور کنیم وجود است. آنچه که کمک میکند ما ماهیت را تصور کنیم بدون وجود بازم وجود است، یعنی باز وجود این مقام تحلیه. خب جناب استاد این رو ادبیات میده، تخلیه در عین تحلیه، یعنی شما فکر میکنی ماهیت رو چی؟ تخلیه کردی، ولی حواست نیست که این تخلیه در عین چیست؟ تحلیه. تحلیه تخلیه در عین تحلیه است.
استاد ببخشید میشه به این بیان گفت مثلا سل هم در دل ایجاب؟
الان این نکته که شما میگید یه بحثی است که آقای فلاسفه دارن، ولی الان اینجا ما
تخلیه رو بگیریم اینجا، اون تخلیه رو بگیریم سر، اصلا همیشه اینجوریه که از دل ایجاب سر
داره. این حرف آقایون فلاسفه دارن، ولی یه اختلافی هست، آقای مرفه چیز دیگه میگن، یه چیز حرفشون باز با این نظر جور در نمیاد. ما الان اونا رو کار نداشته باشیم، همینی که الان گفتیم و شما اگر متوجه بشید کافی است. خب
استاد این درستم شرط که با نظر دقیق این نتیجه امارات تحلیه،
من گفتم رقیق ها، دقیق نگفتم رقیق. خب
نتیجه همین نگاه
امارات تحلیه میشه. آره، یعنی شما نگاه واقع بینانه در مقام تحلیه داشته باشی،
نتیجه که از مثلا آثارش میشه آره. میتونه شرط باشه.
آره، حیث تقییدیه شرط میشه. با این توضیح من تأکید میکنم اینجا شرط معنای خاصی داره ها، شرط و معنی مصطلحش اینجا ندارد ها. خب ببینید پس این متن رو ما تا اینجا خوندیم، فلها ثبوت ما کیف ما فرزت علامه، تا اینجا دو تا از قضایا از اون شش قضیه رو گفت. تا اینجا ما گفتیم شش دسته قضایا است: حمل ذات، حمل ذاتیات، حمل لوازم ذات، حمل لوازم وجود خارجی، حمل لوازم وجود ذهنی، حمل عوارض مفارق. این شش دسته، درسته؟ تا الان ذات و ذاتیات رو توضیح دادیم، لوازم ذات هم به شرح ایزن. لوازم ذات یعنی چی؟ لوازم یعنی اون محمولاتی که جز ذات و ذاتیات نیست ولی هیچ وقت هم از ذات جدا نیست، مثل زوجیت برای عربه، مثل امکان برای ماهیت و کذا. لوازم و ذاتها التي هي لوازم الماهیه کمفهوم الماهیت العارضه لكل ماهیت و زوجیت العارضه لماهیت ابعه تثبت لها بالوجود لا لذاتها. همچنین لوازم ذاتی ماهیت، لوازمی که التي این لوازمی که لوازم ماهیت است. مثل چی؟ مثل مفهوم ماهیت که عارض بر هر ماهیت بشه. دقیقا که این مفهوم ماهیت که عارض بر هر ماهیت بشه یعنی ماهیت معقول ثانی. یادتون میاد من گفتم این مثال زدم، گفتیم مثلا الانسان و شجر و الحجر و مثلا بقر و الغنم ماهیتون. این ماهیتونی که هم میکنیم بر ماهیات، این ماهیتون که همش بر ماهیات، این ماهیتون معقول ثانی است و البته لازمه هر ماهیتی هم چی؟ هست. که مفهوم ماهیت که عارضی بر هر ماهیتی، یا مفهوم زوجیت که عارضی بر ماهیت اربعه. تثبت لها، ثابت می شود برای ماهیت، بالوجود ثابت میشه، لا لذاتها، نه برای، یعنی نه این گونه که خود ماهیت به تنهایی اقتضای این لازمه را چی؟ داشته باشد. و به ذالک یظهر ان لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب علیه دوانی. با این توضیح روشن میشه که دقت کنید این بیان الله میخواد دوباره اون حیثیت تغییریه رو به چشم بیاره. ظاهر میشه که لازمه ماهیت در حقیقت لازمه وجود ماهیت است. لازمه ماهیت لازمه چی؟ وجود است. یعنی اون لازمه اولا و به ذات لازمه چیست؟ وجود. اتفاقا آقایونی که دیگه نتونستن با جناب علامه کنار بیاند در توضیح کلام علامه که میگه حیثیت تقییدیه، اون چیزی رو که نتونستن توش دست بره همین عبارته که لازمه ماهیت لازمه چیه؟ وجوده این است. حالا چه وجود خارجی ماهیت، چه وجود ذهن. اگر ماهیت در خارج باشد و لازمه ای داشته باشد، اون لازمه لازمه وجود ماهیت است. یعنی به حیثیت تقییدیه وجود این ماهیت این لازمه را چی؟ دارد. اگر ماهیت در ذهن باشد، اون لازمه لازمه وجود ذهنی ماهیت است و به حیثیت تقییدیه وجود ذهنی است که ماهیت لازمه را و به ذالک از هر. بذار این متن رو تمام کنیم. ان لازم الماهیه به حسب الحقیقته لازم الوجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه دوانی. دوانی هم شرفی داره. آی دوانی بیانی داره در اسفار جلد یک صفحه 91 و 92 صدرا نقل کرده. ما یه مشکلی نسبت به دوانی داریم. مشکلمون اینه که آثار خود دوانی در دسترس ما نیست. نوعا نقل های ملا صدراست یا نقل های قیاس الدین منصور دشتی شیرازی که پسر سید سنده. سید سند و دوانی معاصر هم بودن و با هم خیلی مناظرات و گفتگو زیاد داشتن سید سند و دوانی و اختلافشون هم زیاد بود تو بحثا. قیاس الدین منصور هم پسر سید سند شاید تو خیلی از این مناظرات شرکت کرده یا حالا در آثار پدرش حرفای دوانی رو میشنیده یا نقل کرده. نسبت به دوانی هم خیلی خیلی چیز داره، یعنی زاویه جدی داره. تعابیری هم به کار گاهی بوده که تعابیر مناسبی نیست. ولی نقل های ما از دوانی یا از آثار صدرات یا از آثار ریاست‌الدین منصوره. ظاهرا آثار مستقیم دوانی شاید بله. ببخشید من این اشتباه گفتم. ببخشید. اشتباه گفتم. این توضیح تمام این توضیحاتی که دادن درباره سید سند است. ببخشید. این یه دست اندازی چون ما آثار دوانی رو داریم. این حرف رو صدرا در جلد یک اساس صفحه 92 نقل کرد. تو خود آثار دوانی نمیدونم الان یادداشت ندارم. بله چرا من اینجور شد تو ذهنم یه دفعه مسئله عوض شد، دوانی یا سید سند جابجا شد. ما از سید سند آثار مستقیم نداریم، معمولا یا نقل های پسرشه یا نقل های صدراست. خب این بیان رو دوانی داره. ببینید اگر بگوییم چرا وقت از اون تمام میشه؟ آقای ساعت زن نگهش دارید میتونید درس بدیم. ما تازه گرم داغ میشیم یا این که فرق نمیشه. حالا فقط الان تمامش کنم. ببینید دعوانی ظاهرا اینجا که حالا علامه مطرح کرده این بیان رو داره. یه نکته نسبت دعوانی وجود داره اون که دعوانی یک مسئله که در مورد این حرفش هست چیه؟ اینکه آقا این حرف دعوانی اصلا با اصالت ماهیتش سازگار نیست. چرا؟ چون ایشون قائل به اصالت ماهیته. اصالت ماهیت در ممکنات لازم الوجود این وقتی بگی یعنی چی؟ یعنی شما دارید به چی اصالت میدید؟ به وجود دارید اصالت میدید. و این با مبنای شما که قائل به اصالت ماهیت سازگار نیست. یه نکته دیگه هم در مورد حرف دعوانی است. چلو فردا و السلام علیکم و رحمت الله.